أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مدلول این روایات شریفه وارده به لسان لا یمین للولد مع والده ولا للزوجه مع زوجها ولا مملوک مع ولیه. اینجا لسان به همون بیانی که عرض کردیم لسان این معنا هست که این هاولا یعنی ولد و زوجه و مملوک اینها استقلال ندارند در این التزام بر نفس خودشون به عنوان یمین در مواردی که منافات داشته باشه با حقوق والد و زوج و مالک. و عرض کردیم که عمده جهت رو در این که این در خصوص اونی که منافات داره با حقوق اینها ما از روایات میفهمیم، از لفظ معا میفهمیم. این معیت در اینجا اقتضاء معیت و تناسب حکم و موضوع این اقتضاء رو داره. بنابراین طبق این بیان اینجا از نظر ما یمین من اول الامر ینعقد ولو بدون اذن باشه، اگر منافات نداشته باشه، که حالا بعد عرض میکنیم نحوش رو. اگر منافات داشته باشه لا ینعقد. این چیزیست که ما از این روایات میفهمیم و به اصطلاح نتیجه میگیریم. همونجور هم که عرض کردیم ما حتی نیاز پیدا نمی کنیم به تقدیر وجود یا تقدیر من یا معارضه که در کلام جناب صاحب جواهر و مرحوم صاحب عروه بود. البته ترجیح دادن تقدیر من و معارضه را. بله، اگر این بیان ما تمام نشود لو سلم نا که این ناتمامه و این درست نیست، اون وجه بچه قویست، بچه مرحوم صاحب عروه بچه قویست. بحث دومی که در اینجا هست این است که اگر ملتزم شدیم که یمین با اذن ها اولا باید منعقد بشه و اینکه اگر اذن این زوج یا والد نباشد اصلا یمین از ولد یا زوجه منعقد نمیشه، حالا بنابر این التزام آیا اعتبار مال خصوص اذن سابقه یا اذن لاحق هم کفایت میکنه؟ اذن لاحق ازش تعبیر میشه به رضا لاحق یا اجازه لاحق، اجازه و رضا در لاحق. اذن ظهور داره در بد و امر به اصطلاح. خب اگر ما قائل شدیم که اصلا اینجا یمین متوقف نیست بر اذن، انعقاد یمین متوقف بر اذن نیست، کمان که همین معنا رو اختیار کردیم، اینجا دیگه صحبت این نیست، یعنی اصلا نیاز نداریم این بحث رو بکنیم که اجازه لاحقه میخوایم یا اجازه لاحقه نمیخوایم. چرا؟ برای اینکه یمین ینعقد و ان لهؤلاء حق و حله. البته اینجا هم یک نقطه‌ای داریم عرضم به حضورتون که عرض میکنیم و اون عبارت از این است که مقتضای این اخباری که ما داشتیم لا یمین عدل و ولد و عوالده و لا لزوجه مع زوجها این است که این طبق مبنای مختار ولد و زوجه و مملوک اینها در التزام یمینی بر خودشون، یعنی نفسشون رو وقتی ملتزم میکنن بالیمین، اینها این التزام مع ذم هاولا، مع ذم والد، مع ذم زوج، مع ذم مالک این تمام میشه. یعنی اینها وجود استقلالی در این یمین ندارند، اما وجود استقلالی در این یمین اگر متعلق یمین مرتبط با حقوق اونها باشه، حقوق هاولا، حقوق والد، حقوق زوج و امثال اینها باشه. خب اگر این معنا رو ما گفتیم اینجا با ذم اونها، یعنی ذم اونها چجور؟ یعنی با ذم رضاشون، یعنی راضی هستن یا منع نمی کنن. همین مقدار که منع نکنن کاشف از رضا هست به اصطلاح. این معنا محقق میشه، چون چیزی که ما میگیم این یمین در خصوص ما یرتبط به حقوق هم منعقد نمیشه. اگر این یمین در خصوص ما یرتبط به حقوق هم با رضا اونها هست، با موافقت اونها هست، با عدم منع اونها هست، این یمین منعقد میشه لا محاله. خب اگر اینجور شد تفاوتی نمی کنه که این رضا سابق باشه یا لاحق باشه، این تفاوتی نمی کنه. اگر بله این فرق رو داره از نظر ما که در اینجا در خصوص یمین نسبت به اموری که یعنی متعلق یمین از اموری باشه که یرتبط به حق والد، یرتبط به حق زوجه، یا در خصوص ولد این رو داشتیم در بعضی از حواشی از مرحوم آقای آزیا عراقی که ما دلیل بر اطاعت والد نداریم، ما دلیل بر حرمت ایزا والد داریم. یعنی اگر متعلق این یمین یستلزم ایزا والد باشه در خصوص ولد، البته در مورد زوج منافات با حقوق زوجیت و حق زوج داشته باشه. خب در این موارد اگر در اینجا رضا سابق بود، خب رضا سابق که بود و این هم یمینش مرتبط با حقوق اینها بوده، خود هاولا هم که راضی هستن چه والد باشه چه زوج باشه اینا راضی هستن، این یمین منعقد. اما اگر این رضا سابق نیست، این یمین به اصطلاح ما اینجور میگیم یبقا مراعا، یعنی این یمین صادر شده از این آقا، این التزام علا نفسهی انجام داده، اما این مراعا پا در هوا میمونه، خصوص اون یمینی که یرتبط به حقوق هم، این پا در هوا میمونه. اگر اونها بعدن آمدن رضایت دادن من نکردن، نافذ میشه این یمین پا در هوا و مراعا، نافذ میشه. وقتی که نافذ شد آثار شرعیه برش مترتب میشه. بنابراین در اینجا اون تنجزی که میخواد در انعقاد پیدا بشه زمانی است که این موافقت باشه. بنابراین چیزی که ما در اینجا میایم و میگیم این رضا لاحق این کفایت میکند برای تنجیز اون یمین سابق که مراعا بوده، او رو تنجیز میکنه. بنابراین تفاوتی بین اذن سابق و اذن لاحق نمیشه و مگر این جهت، اگر اذن سابق باشه طبق مبنای ما این رضا سابق باشد، از اول تنجز پیدا میکند علی نفسه، نافذ میشود، یعنی موضوع آثار شرعیه میشه. اگر اذن سابق نبود لاحق هست، این یمین صادره مراعا میماند غیر نافذ در خصوص یمین، اگر در خصوص ما یرتبط به حقوق هم بود مراعا میمانه. اگر رضا بعدن حاصل شد یا منعی صادر نشد از اونها که کشف از رضا بکنه، این یسیر و نافذن، اون وقت نافذ میشه، منجز میشه. بله در اینجا یمکن ان یقال که اذن ظهور داره در اذن سابق. اذن که میگن یعنی اجازه گرفتن، اذنی که در عربی میگن یعنی اجازه اول، یعنی قبل از اینکه یمینی منعقد بشه بره اجازه بگیره و رضا سابق رو میگیره، بنابراین رضا لاحق رو نمیگیره. خب اینجا جوابش این است که ما در این روایات اصلا تعبیر اذن نداشتیم. چیزی که ما در این روایات داریم لا یمین لولد مع والده، صحبت اذن نداریم. ما گفتیم این مع والده، این معیت والد یعنی حضور والد، این اقتضا می کند رعایت حقوق والد را در این یمین و التزامی که منعقد میشه. این سابق و لاحق نداره، فرق نمی کنه. ولذا طبق این نظر ما اصلاً بحث در این که فضولی جاری هست در ایقاعات مثل عقود یا نه، این بحث در اینجا فایده‌ای به حال ما نداره. اصلاً این بحث جاری نمیشه در اینجا. اصلا لازم نیست اینجا بحث بکنیم. چرا؟ برای اینکه اونی که در یمین، در نفوذ این یمین ما نیاز داریم عبارت هست از رضا و عدم من. این رضا و عدم من سابق و لاحقش که فرق نمی کنه. فقط تفاوت عرض کردم این میشه که مادام این یمین در ما یرتبط به حقوق هم، اگر رضا قبل باشه از اول نافذ میشه، اگر رضا بعد باشه مراعا میماند بعدن نافذ میشه. این اصلا بحث ایقاع و اینکه آیا فضولی در ایقاعات میاد یا نمیاد اینجا جاری نیست، اصلا لازم نیست بحثش بکنی. خب اگر در اینجا کسی به ما اشکال کنه، این قلت بگه همین مطلبی که شما دارید میگید این عین فضولیه. فضولی مگه چیه؟ فضولی معناش این است که ایقاع وقتی واقع میشه، مثل عقد که در عقد فضولی واقع میشه، یبقا معلقن، وقتی که اجازه لاحق آمد این معلق نافذ میشه بعد از اجازه. در فضولی هم همین جور هست. لولا اجازه لاحقه این ایقاع مجرد لفظه، قیمتی نداره. یعنی چی مجرد لفظه؟ یعنی نفوذ شرعی نداره، یعنی موضوع آثار شرعیه نمیشه. ما در جواب مطلبی که داریم عبارت از این است که چیزی که در مدلول این اخبار بود و ما مفصل بیان کردیم این است که این افراد، ولد، زوجه و امثال اینها مستقل نیستند در تحقق یمین، در انعقاد یمین، البته در خصوص ما یرتبط به حقوق هؤلاء اینا مستقل نیستند. به مقتضای این اخبار یلزم رعایت هؤلاء در یمین، در یمین و التزام بر نفسش که ایجاد میکنه باید رعایت حقوق اونها رو بکنه و این رعایت یتحقق به حصول رضا منهم، حالا لاحقا باشه سابقا باشه. این مدلول روایاته. اینجا جای بحث فضولی کجاست؟ همون جور که اینها اگر من کردن و اعلام کردن عدم رضایشون رو در خصوص این یمینی که متعلقش یرتبط به حقوق هم، این یوجب عدم تحقق یمین، یعنی اون یمین صادر شده رو نافذش نمی کنه. نافذ نمی کنه، نافذ نخواهد بود، یعنی موضوعیت برای آثار شرعیه نداره. این فرق نمی کنه سابق باشه یا لاحق باشه. بنابراین این عرض ما با بیان مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه که فرمودن، یعنی تعبیری که مرحوم صاحب عروه می فرماید که یمین منعقد می شود و ان لهم حق حل یمین، این منافات داره یه قدری. چون معنای فرمایش صاحب عروه این است که یمین منعقد می شود بعدن اینا میان منحلش می کنن. معنای انعقاد چیه؟ یعنی موضوع اثر شرعی بودن، یعنی نافذ بودن. این نمیشه، مادام که رضا اونها نیامده این نافذ نیست. بنابراین یمین بحث در انعقادشه. نه، این یمین صادر میشه اما مراعا یعنی نافذ نیست، نفوذش بسته به موافقت اونها داره. حالا این موافقت که نفوذ بسته به موافقت اونهاست فرق نمی کنه، موافقت از قبل باشه یا موافقت از بعد باشه، موافقت اینها که آمد این نفوذ پیدا میشه. ما انعقاد یمین که میگیم یعنی نفوذ، یعنی موضوعیت برای آثار شرعیه، نه اینکه بعد از آنی که یمین محقق شد اینها میتوانن حلش بکنند. این یک معنا در فرمایش مرحوم صاحب عروه بود. بله، در اینجا یمکن این تصویر رو بکنیم در کلام مرحوم صاحب عروه که صاحب عروه میخوان بفرماین اصلا در انعقاد یمین نه رضا معتبر است نه اذن، هیچ کدام. یمین از هر کسی واقع میشه، هر کسی یمینی قسمی خورد این ازش واقع میشه. منتها به مقتضای این روایات که لا یمین للولد مع والده، این روایات میاد میگه این هاولا یعنی والد و زوج و امثال اینها این مقام، این ولایت، این حق رو دارن که بعدن بیان این یمین رو حلش بکنند. خب اینجا بنابراین از نظر مرحوم صاحب عربه اگر این نظر رو داشته باشن که بعید نیست همین نظرشون باشه، اینجا اصلا انعقاد یمین ربطی به اذن و رضا نداره، بلکه این روایات هم نمیاد اذن و رضای اونها رو شرط بکنه، بلکه میاد یک حقی برای زوج، یک حقی برای والد و امثال اینها درست میکنه که میتوانن حل کنن یمین رو. این نظر، بله این نظر مرحوم صاحب عربه هست، ما این رو نمیگیم. ما در اینجا حرفمون عبارت از این است که در اینجا انعقاد این روایات مدلولش این است که اینها یعنی ولد، زوجه، مملوک، اینا استقلالاً حق ندارن التزامی بر نفس خودشون درست بکنن که متعلق این التزام منافات با حقوق اینها داشته باشه. ما این رو داریم میگیم، یعنی مدلول روایات از نظر ما اینه، نه اینکه فقط در این روایات حقی به والد و زوج داده شده باشه که شما میتوانید حل یمین رو بکنید. نه، بیشتر از این، در اینجا از اول اصلا این اختیار به ولد و زوجه و مملوک داده نشده است که نسبت به التزاماتی که یرتبط به حقوق هاولا خودشون تصمیم گیر مستقل باشن، بلکه حق تصمیم دارن معظم هاولا، معظم هاولا که شد یعنی معظم رضاهم، معظم اجازتهم، هرچی بخوایم بگیم، لاحق و سابقش هم فرق نمی کنه. این یک مطلب. مطلب دوم این است که ما قضیه فضولی که میگیم در مقام جاری نیست، اساس نظر ما این هست که در فضولی اساسش اینه، چه در عقود باشه چه در ایقاعات، شخص میاد انتقال میدهد با عقد یا ایقاع مالی عینی حقی که مال خودش نیست، مال دیگری، یعنی تصرف در حقوق دیگری است، میاد اونی که هیچ ربطی به خودش نداره میفروشه، خانه زید رو بدون اجازهش و میام میفروشن، یا در ایقاع عبد زید رو بدون اجازهش من میام و از اتخش میکنم. خب فضولی اینجاست که من در مالی که حقی ندارم، یعنی اینجا بیع واقع میشه در حالی که من حائز شرایط بیع نیستم، من مالک نیستم، اتخ لا اتخ الا فی ملکن، من این ملک رو ندارم، مال دیگری است، اینجا میام این کار رو انجام میدم مال دیگری رو، بعدن اجازه که صادر شد، تصویر فضولی اینه، اجازه که صادر شد امضا میکنه این کاری رو که من انجام دادم، مال غیر وقتی اجازه داد این معامله محقق میشه. این فضولیه. ما نحنافی موضوع این فضولی نیست، اصلا صغرا برای این کبرا نیست. چرا؟ برای اینکه من در حق غیر نیست که تصرف میکنم، من در حق خودم دارم تصرف میکنم، من ملتزم میشم علی نفسی که حج برم، فعل منه، مال غیر نیست، فعل خودمه. بله در اینجا غیری وجود داره که حق این وسط داره که یلزم رعایتو، نه اینکه مال غیر رو من دارم عقد میکنم یا ایقاع میکنم، نه، حق دیگری در اینجا داره، این مورد فضولی نیست، اصلا مورد فضولی نیست. و لذا ما در اینجا قائل به این هستیم که اساسا فضولی در اینجا جاری نیست. فضولی وقتی است که انسان بیاد در عقل یا ایقاع اقدام بکنه به انتقال مال غیر، من مال خودم رو دارم منتقل میکنم، من التزام عمل نفس خودم رو بر عهده خودم میگذارم، حج من میخوام به جا بیارم، مال غیر نیست، خب عمل منم اختیارش با منه. اینجا این روایات میاد و میگه نه، تو در اون اموری که یرتبط به حقوق هاولا استقلال نداری، به تنهایی نمیتونی این کارو بکنی، باید اونها هم زم بشن. زم بشن یعنی مع رعایت حقوق هم. این رعایت حقوق با عدم من یا با رضا حاصل میشه. چیزی که ما اینجا داریم اینه، این فضولی نیست. و لذا در اینجا اصلا نیاز نیست که ما بیایم بگیم حالا اجماع شده در اونجا که آمدن گفتن به فرمایش مرحوم صاحب عربه در ایقاعات فضولی جاری نیست، منتها صاحب عربه میان اینجا رو اینجور درست میکنن، میفرماین ولو اجماع داریم که فضولی در ایقاعات نمیاد، اما در این ایقاعاتی است که متعلق به مال غیر باشه نه متعلق به مال خودش باشه. خب اینجا که اصلا فضولی نیست، مال خودمه، دیگری حقی داره. بله، اگر ما در اینجا معنای فضولی رو اعم بگیریم، کمان که لایبعد این کار رو بکنیم و در فتاوای اعلام هم داریم، در عین مرهونه، در عین مرهونه من عرضم به حضورتون که ما خانه یه پولی گرفتم از کسی، خانم رو رهن دادم در اختیارش گذاشتم. خب این خانه مال منه، من مالک هستم، اما او مرتهنگ حقی داره اینجا. اگر این رو من فروختم، من حق بیعشو ندارم مادامی که در رهنه، اگر من این رو فروختم، اینجا آمدن گفتن با اجازه لاحقه این درسته، اون مرتهن اگر اجازه داد این درسته. این معنا رو مرحوم صاحب عربم در اینجا پیش کشیده، اینم حرفیست. اما از نظر ما در اینجا اساساً فضولی در این موارد جاری نیست، چون اینجا حتی تعبیر این که حقم دارن نیست، اینجا یلزم رعایتهم، رعایتهم یعنی مستلزم نفی حقوق اونها نباشه. اگر ما فضولی رو جوری توسعه بدیم که شامل این مواردم بشه، اون وقت بله فرمایش صاحب عربه خوبه. که در اینجا این اجماع ما شک داریم که آیا ایقاع در مال غیر رو فقط بگیره یا ایقاعی که حق غیرم توش باشه. اون وقت ما اینجا بیایم بگیم وقتی که در مدلول اجماع، چون اجماع اطلاق و عمومی نداره که بهش توسط بکنیم، اگر اجمال در این متعلق اجماع پیدا شد، ما باید اخذ به متیقن بکنیم. اجمالی اگر پیدا شد اخذ به متیقن میکنیم. متیقن از این اجماع اون موردی است که مربوط به مال دیگران باشه، نه این مورد. بنابراین این فرمایش عرضم به حضورتون که اینجا این معنا هست، اما ما اون عرضی که کردیم، یعنی ما معتقدیم طبق عرض ما اصلا اینجا بحث فضولی مطرح نیست، چون اجازه لاحق و سابق نداره. رعایت اینها لازمه، رعایت اینها لازمه در حدی که در اون چیزایی که منافات با حق اینها داره اصلا انعقاد پیدا نمی کنه. انعقاد پیدا نمی کنه یقین، یمین به معنای این که نافذ نمیشه، موضوع اثر شرعی نمیشه. بله، اینجا یه بحثی هست باز در اینجا که در اصول در بحث اوامر این رو آمدیم و گفتیم که اینجا ما ایقاع داریم دیگه. ایقاع انشاءه، مثل عقد انشاء میکنه. هر لفظی که انشاء شد، این یک وجود انشائی در وعایی به نام وعاء انشاء پیدا میکنه. این مبنای مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه که تعبیر میکنن به وجود انشائی. این لفظ رو من به کار بردم، البته با قصد و اون خصوصیاتی که هست، یعنی اون معنای ایجادی باید محقق بشه، یعنی انشاء انقصدن باشه نه هزلی باشه. اگر انشاء انقصدن بود، این وجود انشائی پیدا میکنه فی به آل انشاء. خب اگر در اینجا این انشاء به حاصل شده واجد بود اون شرایطی که اقلا به ما هم اقلا قائل هستن، یعنی انشاء ملکیت میکنم، من مالکم، این رو اقلا میان آثار برش بار میکنن، موضوع ترتیب آثار اقلاییه میشه. شرع هم همینجور، چون شرع هم در این موارد تابع همین معنا هست. اگر من واجد بودم اون شرائط و خصوصیات شرعیه رو و انشاء کردم، شرعن آثار شرعیه مترتب میشه. خب اینجا در بحث فضولی پیوندش اینه که من این لفظ رو آمدم و به کار بردم. اینجا میان و این حرف رو مطرح میکنن که اگر من این انشاء رو کردم بدون اذن، این وجود انشائی در وعاء انشاء محفوظ است. وقتی که اجازه لاحقه یا اذن لاحقه یا رضا لاحقه آمد، اینجا شرایط این که موضوعیت پیدا کنه این انشاء من لترتیب الاثار العقلائی اون وقت فراهم میشه. فضولی اینجا معناش این میشه. اگر ما این حرف رو بزنیم، فضولی خلاف قاعده نیست، فضولی مطابق قاعده میشه. منتها یه مشکلی که اینجا وجود داره این است که از این بیان ما در باب فضولی فقط به اصطلاح استفاده نقل میشه. یعنی چه؟ یعنی زمانی که اجازه صادر شد یا اذن لاحق صادر شد، از همون زمان موضوع ترتیب آثار عقلائیه میشه طبق این مبنا. کشف رو نمیگیره که ما بیایم بگیم نه، این کشف میکنه از وقتی که انشاء شده. او دلیل شرعی میخواد، او احتیاج به دلیل داره، او خلاف قاعده است. قاعده این مقدارش رو اختزا میکنه روی مسلک مرحوم صاحب کفایه. یعنی در اینجا دیگه لفظ مجدد نمیخوایم به کار ببریم. انشاء شده در وعاء انشاء این محفوظه و این اثرش به خصوص همون که اونجا عرض کردیم، در اون جایی که صیغه انشاء موضوعیت شرعی داره، مثل صیغه نکاح شرایطی داره، مثل اینکه با عربی خونده بشه، به عربیت خونده بشه. من این صیغه نکاح رو به عربیت خوندم، اما زنی رو به عقد خودم درآوردم که مثلا خبر نداره هیچ. این عقد به اصطلاح این انشاء در وعاء انشاء محفوظ میمونه. اگر او رضا بعدی داشت، دیگه نیاز نیست من این صیغه رو تجدید کنم و بخوانم. این وجود انشائی این فایده رو داره. اینجا اگر این معنا رو بخوایم بگیم، بله، در اینجا بحث فضولی وارد میشه. یعنی در ما نحن فی هم این یمینی که ما داریم ایقاع دیگه، من وجود انشائی برای این لفظ در وعاء انشاء درست کردم. این همون معنایی میشه که گفتی معلق میمانه. این در وعاء انشاء محفوظه، اما موضوع ترتیب آثار شرعیه یا آثار عقلائیه نیست. وقتی موضوع نبود، رضایی که حاصل شد اینو میاد موضوعش میکنه. اگر ما فضولی رو در این چارچوب بیاریم، اینجا ما نحنفی هم داخل در بحث فضولی میشه. این هست. اما نظر ما همون نظر قبل هست که ما معتقدیم در اینجا اصلا این روایات ناظر به این حیثیت و این جهت نیست. این روایات در مقام این هست که در اینجا در خصوص ما یرتبط به زوج، ما یرتبط بالوالد، ما یرتبط بالمالک، اینها این التزام بر نفس بلد و زوج و عبد تمام نیست. این استقلال نداره در اینکه این التزام رو بر عهده خودش بگذاره، بلکه لابد در این معنا، در این التزام، من ذمهم، ذمهم این یکفی با همین رضا، یکفی با همین عدم من و امثال اینها، اینجا محقق میشه. بنابراین ما معتقدیم ظهور در این روایات به این معناست و با این معنا اگر ما این مطلب رو گرفتیم، کما اینکه مقداری از کلمات مرحوم آقای خویی هم همین معنا برمیاد، البته نه دقیقا به همین صورت با اختلاف، اما از فرمایش ایشون هم برمیآمد، فرمایشی که قبلا عرض کردیم. بنابراین اینجا از نظر ما بحث فضولی مطرح نیست و اجازه لاحقه فرقی با اجازه سابقه ندارد و تفاوتی نمی کنه، اون هم نه به دلیل جریان بحث فضولی. این هم یک بحث. اما بحث سوم انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت.